نام نامه دوست که هرچه داریم از اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. باز هم در خدمت استاد بزرگوارم، محقق، پژوهشگر و شاعر خوب هم روزگارمون جناب دکتر هادی سعیدی کیاسری هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان ارجمند برنامه میدان فرهنگ.
سپاسگزارم. آقای دکتر سعیدی کیاسری عزیز، در برنامه‌های گذشته از زبان شما در مورد تحول ادبیات معاصر پس از انقلاب شنیدیم و به چه موارد ویژه‌ای اشاره کردید. بسیار آموزنده بود، خود من خیلی آموختم. در مورد غزل معاصر به طور نسبی صحبت کردیم، اما اگر اجازه بفرمایید بیایم در زمینه شعر نیمایی هم کمی صحبت بکنیم و اینکه به هر حال شعر نیمایی و قالب نیمایی که حالا خیلی ها در بخش های مختلف، حالا یکی پیرو به اخوان ثالث هست، یکی پیرو به شاملوس به شعر سپید میرسه و دیگرانی که به هر حال در این زمینه سالها کار کردند، این تحولی که در ادبیات ما به وجود آمد پس از انقلاب و به واسطه انقلاب در زمینه شعر نیمایی و شاعرانی که پیرو به نیما بودن چه اثراتی داشت؟
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرضم به حضور شما که ما در مجلس قبل، در برنامه قبل تکیه کردیم بر تحولاتی در قالب‌های کلاسیک اتفاق افتاد. البته خب باید می‌پرداختیم به قالب‌های مثل مثنوی و برخی قالب‌های میانه مثل چهارپاره که نمیشه کلاسیک حسابش کرد، ولی خب از قالب‌های نوعیه که ساختار کلاسیک داره. خب اینها بماند، اما در نسبت با پرسش جناب عالی، همون طوری که در قالب‌های انسجام یافته ارسواد با سابقه ما پس از انقلاب تحولات چشمگیر دیدیم، به گونه ای که میشه گفت برخی از انقلاب ها اساسا احیا شدن، مثل قالب های رباعی و ارشد مثنوی و خود غزل که گسترش پیدا کرد و یک جور تجربه هایی در غزل اتفاق افتاد که محال بود پیش از اون کسی بهش فکر کنه. البته خود جهان جدید و چشم‌اندازهای جدید خودش هم یه انقلاب به اصطلاح در زندگی و انقلاب در رستاخیزی اصلا در نحوه رویکرد به هستی اتفاق افتاد این سالها، مخصوصا این انقلاب ها رو نمیشه نادیده گرفت. ولی خب اصل اون نقطه عطف، نقطه عظیمت، نقطه به اصطلاح آغازگاه انقلاب اسلامی بود که روی این قالب ها تاثیر گذاشت. در نسبت با قالب های آزاد هم همینطور. من برداشتم اینه که شما تعبیری که از بسیار شعر نیمایی دارید قالب های آزاد رو به طور کل تجمیعا مورد نظرتون بوده، و یعنی قالب نیمایی مشخصا نیمایی است، یعنی نوع شعر خاصی که فقط کوتاه و بلندی مصرع ها در او متفاوته از قالب های کلاسیک، و یعنی هم قافیه رو سر جایگاه های خودش داره، هم وزن رو مشخصا به عنوان یک مبنای اساسی داره. در قالب نیمایی ما هرگز شعر بی وزن نداریم، به همین دلیل نمیشه مثلا شعر سپید رو قالب نیمایی حساب کرد. نیمایی مشخصا بر اساس پیشنهادهای جناب نیما شکل گرفته و نمونه هاش به اصطلاح شعرهای نمونه وارش همونه است که خود ایشان سروده. و از این جهت میشه گفت که کسی که بیشترین وفاداری رو به این قالب ها داشته جناب اخوان بود، استاد اخوان ثالث. در کارهاش خب نمونه های بیشماری از ایشان هست. بس اینه که در نسبت با شعر اخوان ما میتونیم مثلا تعبیر نیمایی رو با به اصطلاح قدرت و قاطعیت به کار ببریم. هستن دیگرانی هم که یه روزگاری مثلا خود شاعرانی مثل استاد نودوشن که رحمت خدا رفت، ایشون جز پیشگامان شعر نیمایی بودن و از شاگردان جناب نیما بودن. شعر نیمایی خود هوشنگ ابتهاج شعر نیمایی دارن بیشمار و بسیار، هر شبه دیگران همینطور، و خود شاملو هم شعرهای اولیش همه شعرهای نیمایی بود. و جناب سهراب سپهری و دیگران هم همینطور. عدهای خورده البته شاعران شعر آزاد گفتن از جمله خود سهراب و فرو فرخزاد، دیگران شعر آزاد به این معنی که وزن داشته ولی وزن شناور داشته، مثلا گاهی حتی از یک گروه وزنی مثلا استفاده شده، وزنهایی که متلایم هم دیگه بودن و میشد از یک وزنی به وزن دیگر رفت، در یک قالب مثلا در یک منظومه بلند ازش استفاده شده، اینطور نبوده همش در یک وزن با ضعافات خاص منحصر بمونه و با همون البته آزادی های شعر نیمایی. اما به طور کل شعر نیمایی به سرعت دچار دیگه تحولات بعدی خودش شد، یعنی با اونها در حقیقت جلو رشدش گرفته شد، چون بلا فاصله با پیشنهاد شعر سپید و شعر آزاد تقریبا شعر نیمایی متوقف شد، رشد طبیعیش متوقف شد.
معتقدن که خود نیما شعر نیمایی رو به کمال رسونده در واقع،
البته ولی خب به هر حال اگر هم به کمال رسونده باشه معنیش این نیست که دیگران در این قالب شده، قالب دیگه بله. اگه قالب رو ما بخوایم مد نظر داشته باشیم باید دیگران هم بتونن، مگه غزل با حافظ به کمال نرسید
دقیقا.
ولی غزل بیدل مگه غزل حافظه؟ از جنس دیگری است. غزل جناب سعدی همینطور، غزل انوری و نمیدونم حکیم صنایع هم هست، غزل عطار هم هست، غزل مولانا هم هست، قالب یکیست ولی اصلا جناب حافظ میگه که دل میرود ز دستم
صاحب
دلان خدا را درد که راز پنهان خواهد شد آشکارا، جناب ابوالمعانی بی دل میگه تا مشرب محبت ننگ وفا نباشد باید میان یاران ما و شما نباشد، چون این کفه به اصطلاح محسوس نامحسوس، این تمثیل به اصطلاح مدعا و مثل رو از همون مثل اول بیت مطلع گرفته و حکایت چیز دیگری از نوع زبان، خشونت زبان، برش های آوایی و برش های موسیقایی زبان بره. اصلا یک جنس دیگری است ولی وزن یکیست، هر دو در یک وزن اتفاق میفته و بی شمار غزل ما داریم در یک وزن که اصلا دنیاهای کاملا متفاوت از هم دارن. پس میشد قالب نیمایی هر چقدر هم شعر نیما در او به کمال رسیده باشه، کمال یافته باشه، مثلا آقای خضرایی در همین قالب شعر خودشو بگه و جور دیگر، کما اینکه اخوان از قالب ها استفاده کرده، از وزن ها استفاده کرده، با یه زبان کلاسیک خیلی فاخری اومده مثلا شعر نیمه، یا جناب استاد شفیعی همینطور هر شبت که هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خیشتن پیوسته میکاهم،
هیچ میدانی چرا چون موج در گریز از خیشتن پیوسته میکاهم،
زن که بر این پرده تاریک این تاریکی نزدیک، آنچه میخواهم نمیبینم وانچه میبینم نمیخواهم، غافیر بسته شد اصلا شعر تمام شد، کمال اتفاق افتاد. خب پاره کوتاه از شعر جناب استاد شفیعی کتکنی. خب این قالب میشه آدمهای مختلف، کما اینکه در همین قالبهای نیمایی مثلا شاعران پس انقلاب یا شاعران جرگه شعر انقلاب مثل استاد گرمارودی، خود جناب دکتر سید حسن حسینی، جناب قیصر ارسوت و دوستان دیگر،
سلمان هراتی و
دیگر، سلمان البته نیمایی بله داره، سلمان بله هم داره. نیمایی داره خدا رحمتش کنه، ارسوت دیگران هم همینطور، شاعرانی داریم که شعرهای نیمایی درخشانی کار کردن و هست زیاد، خود آقای غزوه هم داره شعر نیمایی، شعر نیمایی خوب هم داره، آقای عبدالرزاق زاینی شعر نیمایی
بله
خوب داره
بله.
جناب آقای ارسوت محمدی نیکو، خود استاد ساید باقری
بله.
دوستان جناب میرشکاک، استاد میرشکاک بله. شاعر بسیار خوبی است، نیمایی بسیار خوبی داره. اینه که خب پس اون نکته که من داشتم اینه، چون پیشنهاد شعر سپید آمد در حقیقت شعر نیمایی رو سد کرد، یه یعنی یه پرده جلوتر رفت و خیلی ها نفیان و اثباتن به این مشغول شدن، یه مقدار جنگ و اینها در گرفت و شعر سپید بالاخره شد پیشنهاد روز و قبل از انقلاب ما می‌بینیم که شعر سپید تقریبا قبضه کرده بود، تک و توک افرادی بودن که هنوز دلبستگی هایی به کلاسیک داشتن و کلاسیک های قابل عرضه روزانه روزآمد میگفتن، مثل منزوی و برخی شاعران که نام بردیم و برخی هم در قالب های کلاسیک استوار بودن و متعصب و در همون قالب ها مثلا قصیده میگفتن ولی قصیده فاخر مثل استاد اوستا
بله.
واقعا دریغا عقابی اگر بودمی ز پرواز یک ره نیاسودمی بزن دور پرواز، بال شگرف شب و روز را تا پهنه فرسودمی، این زبان خیلی کهنه ولی شعر شعر زندهه. اگر این آدم مثلا شعر نیمایی میگفت باور کنید مثلا کسی به گردش نمیرسید. این آدم اینقدر قوت طبعش و زبان آوریش فوق‌العاده است، خدایش بیامرزه. هر زبان دیگران همینطور، منتها چون شعر سپید مطرح شد بجز این قلیل افراد، عموم شعر رفت به سراغ پیشنهادهای شاملو و مشخصا البته این وسط شعرهای آزاد که پیشنهادهای فروخ البته کسی تقریبا فروخ سهل و ممتنع بود، یعنی اینطور نیست که هر کسی بتونه از او تقلید کنه، نشد و تقلیدهای خیلی درخشان یا تتبعهای خیلی درخشان نداریم از او، همچنان که سهراب سپهری نداریم. ولی خب شعر نیمایی رو در حقیقت متوقف، اما با پیروزی انقلاب به واسطه اینکه قالب‌های موزون احیا میشن بر اساس این روی کرده به قالب‌های کلاسیک که موزیکال هستن در حقیقت هارمونیک هستن،
بله.
روی کرده به شعر نیمایی هم اولویت پیدا میکنه. به همین دلیل ما از اوائل انقلاب شعرهای درخشانی در قالب‌های نیمایی میبینیم. ایران در آتش مثلا میبینیم از آقای گیویان، شعر بسیار خوبیه، واقعا شاعر خوبیه، یعنی شعر جوندار اثرگذاری، تقریبا شبیه آرش جناب
سیاوش کسایی
که اونم از نمونه شعرهای نیمایی درجه یک. و البته خب شعرهای مثلا رمانتیک نیمایی هم داریم، مثل بی تو مهتاب، شبی باز آدم کوچه گذاشتن، مثلا فریدون مشیری قبل انقلاب. یعنی میخوام بگم شعر نیمایی این عقبه رو داشت، ولی پس از انقلاب این جریان با روی کرده حماسی و پرداختن به موتیف های شعر انقلاب، پرداختن به مفاهیم بنیادی به اصطلاح پیشنهاد انقلاب، گفتمان انقلاب، اینا اتفاق میفته و شاعرانی مثل سائل باقری، مثل هر سبت که سلمان حراتی، هر سبت که و فیلج قمبری، سهیل محمودی تا حدودی، بله شعر کوتاه داره، شعر کوتاه خوبم داره به نیمایی، عرض شود که خود آقای سید حسن حسینی رحمت الله علیه و روانشاد قیصر و دیگران که
بله.
زیاد هم اصلا خانم ها آقایان شعر نیمایی خوب هم داریم. و این وسط خوب بالاخره برخی شاعران تشخص پیدا کردن در این شعرها، نظر من مثلا میرشکاک در این زمینه خیلی خوب کار کرده، مخصوصا تو اون کتاب قلندران خلیج بسیار شعرهای درخشانی از این جنس ما ازشون میبینیم.
گرچه میپیچد مرا هر نیمه شب در سر صدای گرگ، آنچنان که از بند بندم میکشد پر، بانگ وای گرگ باز میگویم به خود باد است. بشنو فرقها دارد این صدای محو و مبهم با غریب آشنای گرگ. بار دیگر خواب، آنگه خان آهی در مه کابوس و هزاران زن که میگریند همچون های های گرگ. میکشم فریاد و بر میخیزم از بستر، زنم نالد زیر لب باخیش، لابد مثل هر شب ماجرای گرگ. لیز و لغزان از عرق لرزان به هفت اندام، میکشم خود را به پای پنجره، پس کو کجای گرگ؟ ناگهان از پشت ابر تیره ماه سرد میتابد روی شهر خفته همچون خنده دندان نمای گرگ. هان چه بودین؟ در سیاهی میگریزد سایه ای، آنگاه در گلوی کوچه میپیچد صدای زوزه های گرگ. این صدای چیست؟ میپرسد زنم از من. چه باید گفت وقتی آنجا مونده روی برف خونین رد پای گرگ؟ با تو هم ای کیمیاگر، هیچ میدانی پس از امشب می نشیند مار در کابوس های ما به جای گرگ؟
در این حال چون دیگه شاعر انقلاب یک جور تحور رو با خودش داشت، یعنی بیباکانه میرفت سراغ این قالب ها، همزمان میبینیم که شاعرانی داریم دو زبانه سه زبانه، گاهی مثلا شاعری که هم غزل میگه هم مثنوی میگه، یعنی قالبای کلاسیک رو به درستی و با لطافت و قدرت میگه، در این حال شاعر شعر سپید هم هست
معنی.
مثل خود جناب حسینی یا مثلا خود قیصر
معنی.
هر شبت که شاعر داریم که قالبای آزاد رو میگه، نیمایی میگه، سپید میگه، در این حال شعر غزل کلاسیک میگه مثل خود سلمان عراتی. و الا ماشاءالله ما از این جنس شاعران داریم که نشان میده که غالب ها محدودیت برای شاعر انقلاب نیستند. برای شاعر انقلاب اینقدر حرف داره برای گفتن، از هر غالبی برای اون استفاده میکنه. شما مثلا در شعر جنگ، مثلا خود شعری برای جنگ جناب امینپور هست، غیر اون مثلا شما شعرهای
آقای
عبدالملکیان دارید، بله گفتید خیابان هاشمی مثلا، یا فرض کنید چه مردان سبزی از آتش، از آتش چه مردان سبزی از آتش گذشتن. خب این شعر عبدالملکیان غالب نیمایی دیگه. الا ماشاءالله ما شاعران این چنینی داریم، شاعرانی که از نیمایی عبور کردن شعر سپید گفتن، مثل خود استاد گرمانودی داریم
بلد.
که هم راجع به مفاهیم پیشینی و مفاهیم بنیادین مذهبی اعتقادی مثل در سایه سار نخل ولایت و مثلا اینها رو کار کرده، هم شعرهای بروز برای آرمانهای انقلاب گفته. به هر حال محدودیت نبوده این گفتمان برای شعر، به همین نسبتی که ما تراوت رو و تازگی رو در قالب‌های کلاسیک می‌بینیم، در قالب‌های نیمایی، قالب‌های آزاد از جمله نیمایی، ما این تراوت رو و رویکرد رو می‌بینیم. البته یه دوره کم میشه، بعد دوباره این رویکردها احیا میشه. یعنی تقریبا این وسط‌ها شعر نیمایی، یعنی موزون نو گفتن، تعدادش انگشت شمار شده بود، اخیراً رویکردها بیشتر شده بهش و تعداد شاعرانی که کوتاه و بلند منظومه هایی رو میگن، حالا منظومه های بلند رو میگن و شعرهای کوتاه میگن در قالب های نیمایی، تعداد شعرها و رویکرد شاعران بیشتر شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعیدی کیاسری، چه بحث خوبی رو در مورد شعر نیمایی متحول شده بر اساس انقلاب فرمودید برای ما. خود شما از این زمینه شعر دارید؟
بله طبیعتاً
بخوانید.
بله هم توی کار قبلیمون بوده، همین که طبیعتاً دغدغه من هست. من در قالب نیمایی هم شعر بلند گفتم، هم شعرهای کوتاه. در قالب شعر سپید و آزاد خب منظومه های بلند گفتم که در کتاب های من چاپ شده، مثل خودخوانی غریبه دشوار که شعر بسیار طولانی است و از سبد، یا مثلا منظومه بیداغ و بیدرفش که منظومه طولانی، سپید آزاد در حقیقت خیلی جاش موزونه. اما از قالب کوتاه نیمایی من تقریبا زیاد استفاده کردم. حالا برخی از اینها رو، یه نمونه هایی رو برای شما قرائت میکنم. این شعر رو من دوست دارم دقت کنن دوستان،
خواهش میکنم،
چون تلمیح داره به داستانی که همه میدونیم میشناسید. یک بار دیگر در نیایشگاه، پیروزی خیش از خدای دادگر میخواست، غافل که دست و دامن خود را آغشته با خون پسر میخواست. داستان جناب رستم. بله البته من یک نوع باسترش رو گفته بودم، بعد فشردش کردم. آن شب که رستم در نیایشگاه، پیروزی خیش از خدای دادگر میخواست، سیمرغ رازآموز هم باری نمیدانست که پهلوان پیر ایران شهر، دنیا و دست و دامن خود را آغشته با خون پسر خواست. یه میره باید دیگرش.
یه نمونه دیگه هم بخونید برامون.
بله چشم. خورشید کنعان یا چراغ چشم ایران شهر، گو هر که و در هر کجا باشی، با دشمنان خانگی آخر برابر میشه روزی. رستم اگر حتی رستم اگر باشی، آماج تیر نابرادر میشه روزی. اینم که خورشید کنعان که معلومه کیه.
بله
بله.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سعیدی کیاسری عزیز. طبق معمول از صحبت‌های حضرت عالی بهره بردیم، البته صحبت زیاد است، حالا انشاءالله اگر فرصتی باشد و توفیقی باشد مجددا در خدمتون باشیم و در مورد مباحث دیگری در ادبیات معاصر با شما به گفتگو و گپ و گفت بنشینیم. خیلی ممنون، سپاسگزار از اینکه دعوت این بنده حقیر رو پذیرفتید، تشریف آوردید، منت گذاشتید بر سر من. برنامه میدان فرهنگ رادیو تهران رو در خدمتتون بودیم.
شما همکار بسیار عزیز و فاضل من هستید. من خاطرات خیلی خوشایندی از شما طی سال‌ها همکاری دارم و افتخاری بوده در خدمت شما پاینده باشم.
سپاسگزارم از محبتتون. به اتفاق مهمان بزرگوار جناب استاد عزیزم دکتر هادی سعیدی کیاسری و سایر همکارانم، تا میدان فرهنگ دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارت.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
سرزمین روشن و مهتابی، ای گاهواره شب آرام لنج ها، وقتی که خفتند نواها و سنج ها، از شام هند تا سحر نیمون، موسیقی ترانه امواج گرم تو در گیسوی رها شده نخل میوزد، انگشت موجهای تو تا صبح بر گوشواره‌ها و صدف‌ها، بر ماسه‌های ساحل خاموش آرام می‌خزد.
سرزمین روشن و مهتابی، فانوس یاد تو در کیش و قشم و هرمز و هنگام، در کوچه های لارک و لاوان، در سنگلاخ تنب و عبوسا، در خاطرات خار پیوست روشن است، پیوست روشن است. ای مرز آب و آبی، بر سرزمین روشن و مهتابی آموزگار خشم و مدارا مهتاب میدمد بر خانه های روشن مرز شمالیت خورشید میدمد بر قلعه های سوخته سر و خالیت ای خلیج فارس
سعیده ای سرزمین خوشبخت حدودن الزرقاء والمدیده ای مرزهای آبی و بیکران ذکراک فی عیونی یاد تو در چشم من و حبک یقینی عشق تو باور من یا ساحل الامان فی ابد الزمان ای ساحل امان در ابد زمان یا ساحل الامان یحفظك القرآن ای ساحل امان حافظ تو قرآن
یا ارضنا السعيدة حدودنا الزرقاء والمديدة ذكراك في عيوني وحب بكي يقيني يا كيش يا قشم يا هرمز يا لنجان يا كيش يا قشم يا هرمز يا لنجان ذكراك في قلبي ذكراك في عيوني يا نارك يا لوان يا حجارة الطمدي يا أرض أبو موسى يا شاطئي في خان يا ساحل الأمان في أبد الزمان يا ساحل الأمان يحفظك القرآن
چون صخره های